شرعی انجام بشود، در چارچوبه ضوابط و مقررات قانونی از ارفاقات قانونی برخوردار خواهد شد.
این که قوه قضاییه، سپاسگزارم، این که قوه قضاییه اعلام کرده که حمایت میکنه از آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر، خب خیلی خبر خوبیه و این در واقع کمک کردن به اشاعه این در واقع واجبات هست. منتها پرسش هم اینه که مرز امر به معروف و نهی از منکر طوری که به هر حال به تنش در جامعه منجر نشه کجاست؟ در این باره قوه قضاییه نظر ارشادی هم داره آیا؟
این تکلیف در قانون روشن شده. امر به معروف و نهی از منکر مراتبی داره و مراتب مربوط به تذکر و امر به معروف لسانی یا زبانی و همچنین امر به معروف و نهی از منکر کتبی وظیفه آحاد شهروندان و همه مردم به یک تکلیف همگانی. اما اونجایی که این امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدامات عملیاتی و اجرایی باشد، وظیفه نهادهای حاکمیتی است و خود قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تکلیف هم مردم هم دستگاه‌های اجرایی و هم قوه قضاییه رو روشن کرده و ما معتقدیم در صورتی که این دو فریضه الهی همگانی بشود در همون بخشی که وظیفه مردم هست، نه در بخش عملیاتی و اجرایی که وظیفه حاکمیت هست. مردم اگر وظیفه عمومی خودشون رو انجام بدن در بخش امر معروف و نهی از منکر زبانی و ارائه گزارش به مقامات زیربط، قطعا این اقدامات مردم علاوه بر استقبال از ناحیه دستگاه‌های اجرایی و به ویژه قوه قضاییه، چنانچه خدای نکرده در این مسیر سوء رفتاری شد، برخوردی شد، خدای نکرده درگیری اتفاق افتاد با کسی که امر به معروف و نهی از منکر لسانی انجام داده است، به موجب قانون قوه قضاییه وظیفه دارد از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت بکند و اینها تحت پوشش به حمایت قوه قضاییه خواهند بود. ضمن این که علاوه بر این امر به معروف و نهی از منکری که آحاد مردم مداخله میکنند بایستی در منکراتی باشد که عیان آشکار و علنی است. کسی نمیتواند به بهانه امر به معروف و نهی از منکر تجسس در امور خصوصی و شخصی افراد بنماید. اگر همون چیزی که در قانون پیش بینی شده است اجرا بشود، ما یه وضعیت مطلوب رو انشاءالله در جامعه خواهیم داشت و وظیفه حمایت قوه قضاییه هم یک وظیفه قانونی است و ما اهتمام داریم دقیقاً قانون به نحو احسن اجرا بشه.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم. من اگرچه گفتم که پرسش آخره، یعنی یکی از شنوندگانمون، یعنی تعدادی از شنوندگانم پیامک فرستادن گفتن که اگر آقای اسماعیلی خبر جدیدی دارن درباره پرونده شهردار سابق تهران که تکمیل پرونده شده یا تعیین زمان دادگاه اینا اتفاق افتاده، خبر جدیدی اگر از این پرونده دارید لطفاً بفرمایید.
خبر تازه‌ای نداریم، چون به موجب قانون باید یه فرایندی بین ابلاغ به وکیل و پایان مهلت اونها جهت اعتراض و سپس تعیین وقت رسیدگی انجام بشه. ما مهلت 10 روزه وکلا رو به انقضا هست که در همین چند روز این مهلت به پایان میرسه. بعد از پایان این مهلت در صورتی که اعتراضی از وکلا واصل نشود یا دادگاه اعتراض اونها رو وارد نداند، قطعا دادگاه در حد اقل زمان وقت رسیدگی تعیین خواهد کرد و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
جناب آقای اسماعیلی، سخنگوی محترم قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران، خیلی متشکرم که برای پاسخگویی روی خط تماس با پارک شهر رادیو تهران آمدید.
صبح تهران، پارک شهر. بعد کل تهران و گشتیم،
کل دنیا رو گشتیم تا رسیدیم به پارک شهر.
آقای جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، درباره قیمت بلیت‌های هواپیما با پارک شهر گفتگویی داشتند. بخشی از این گفتگو رو به اتفاق می‌شنویم.
آقای جعفرزاده سلام، صبح شما بخیر.
منم سلام می‌کنم به شما، خسته نباشید.
صبحتون بخیر و سلامی هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای جعفرزاده، دوباره خبرهای منتشر شد از اینکه بیلیت هواپیما افزایش پیدا نخواهد کرد. مگه قرار بود اصلا افزایش پیدا کنه در سال 98 بیلیت هواپیما؟
نه، ببینید این یه مطلبی منتشر شد که من پاسخشم دادم، صحبتم کردم باشین که این یه بحث 3 میلیونی قیمت بیلیت هواپیمای تهران پیش تهران بود که فکر میکنم که از یکی از این سایت هایی که ما تخلف کرده بود و بعدم معرفی کرده بودیم مجوزم نداشت برداشت کرده بودن و با این حالم نرخ بیلیتی که اعلام شده بود و اینا خیلی بالاتر از این بود که اون سایت چیز کرده بود، اقدام کرده بود، اما واقعیت نداره، نرخ بیلیت هواپیماش افزایشی نداشته که بخواد این بحث مطرح بشه. ولی در هر صورت بخاطر اینکه منتشر شده بود باید پاسخ میدادیم و اطلاع رسانی میکردیم، همچین موضوعی نبود. اون چی که قبلا سازمان هواپیما کشوری اعلام کرده بود اینه که ما
آخرین افزایش برای آذر ماه بوده، درست آذر ماه سال گذشته بود.
ببین، نرخ تکلیفی سازمان هواپیما کشوری بر اساس قانون و مصوباتی که مجلس شورای اسلامی گذرونده بود و باید اجرا میشد نداره، اما شرکت‌های هواپیمایی برای اینکه به اصطلاح بتونن پاسخگوی مسافرهای خودشون باشن یه نرخی رو توافق کردن و یه سقف و کفی رو براش تعیین کردن و یه دامن نرخ رو اعلام کردن تا اون چی که ملاک تخلف از نظر سازمان هواپیما کشوری به عنوان ابزار حاکمیت دولت در بخش امنیت هوایی و جایگاه نظارتیش هست اینه که نرخ بلیط یا واسطه هایی بیان و نرخ بلیط ها بیرون از چارچوبی که خود شرکت اعلام کرده به فروش برسونن، اون میشه تخلف اون شرکت. و حالا هم سخت بحث کردم که چون که یه سخت و کفی داره وقتی که به اصطلاح ترافیک پایین تر هست و استقبالی کمتر هست نرخ‌های پایین تری اعلام چیز میشه به فروش میرسه، بعد یه سخفش هم مشخص کردن خود شرکت های هواپیمایی، یعنی توافق مدیران عامل شرکت های هواپیمایی که بازرگانی هاشون اینطوری عمل کنن. اگر کسی تخلف این زمینه صورت داد قطعا هم شرکت هواپیمایی با مکاتبه با سازمان هواپیمایی کشوری نسبت برخورد با متخلف اقدام میکنه، همین هم که بازرسی هایی که
درسته.
از طریق دفتر نظارتمون انجام میشه خودمون انجام میدیم و گزارش های مردمی که به سایت از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری cao.ir اعلام میشه.
فضا
این بحث افزایشی نبوده. اگر تغییرات نرخی ما داشته باشیم، باز نه اینکه سازمان اعلام چیز بکنه تعیین تکلیف بکنه، خود شرکت های هواپیمایی اگر به این نتیجه رسیدن که باید مثلا نرخ بیلیت هواپیما از چقدر باشه کم یا زیاد فرق نداره اعلام میکنن. ملاک نرخیه که کلاس نرخیه که شرکت هواپیمایی رو سایتشون میذارن، باید قطعا تصویر بدن. اصالت سنتی بیلیت هم رو سایت سازمان هواپیما کشوری و سایت انجمن وجود داره که مسافرین عزیزمون بیلیتشون، حالا اگرم از مراکز معتبری که حالا هر جایی که تهیه کردن، برای اینکه بدونن هواپیمایی در نظر گرفته شده برای این بیلیت هواپیما اصالت داری یا نداره، اصالت سنجی بیلیت هواپیما
آقای جعفرزاده
سایت ما هست، هم سایت در سایت انجمن شرکت هواپیما.
مرسی. من آنلاین میخوام مثلا یه بیلیت تهران مشهد بخرم، دارم سرچ میکنم توی یکی از همین سایت ها، مثلا از 1400 قیمتاش هست تا 2300 رفت و برگشت بیلیت مشهد، این به نظرتون الان براسه
ببین از هر جایی سرچ بکنید اینا برای ما ملاک مراکز معتبری
مراکز معتبر
سایتمون اعلام کرده
به شکل اینترنتی هم
میشه. نرخ بلیط شرکت های هواپیمایی متفاوت اعلام میکنن، خب یعنی مشخصه که سقف این شرکت با کفی
مثلا
اعلام
ایران ایر اینو اعلام کرده آقای جعفرزاده.
بله بله،
خیلی مشخص. خب الان این قانونیه، یعنی 2,300,000 تومان برای رفت و برگشت مشهد قیمت قانونیه؟
ببینید نرخی که اعلام کردن بر اساس هواپیما جمهوریه؟
بله، ایران ایره.
بله،
سیستم بیزینس
نرخی که اعلام کردن بر انجمن شرکت های هواپیمایی هم اطلاع رسانش انجام دادن، دبیرشون انجام داده، اینه که بر اساس یک ساعت صندلی پرواز، یعنی هزینه های تموم شده یک ساعت صندلی پرواز تعیین کردن و هزینه هایی که شرکت های هواپیمایی دارن. اما در تمام به اصطلاح طول سال و 6 ماه اگر محاسبه بکنیم ببینیم که پایین تر از حد اینی که خودشون اعلام کردن به فروش میرسه. ممکنه توی مقطع کوتاهی که حالا ترافیک بالا هست
خب
این نرخ بلیط هواپیما به سخت
آقای جعفر این قیمت کندرانده تو میگم چهارشنبه این هفته کردن. تا جمعه این هفته است که هیچ ترافیک هم وجود نداره، 2,300,000 تومان اعلام کردن.
نه چرا چی؟
میگم برای چهارشنبه این هفته تا جمعه این هفته، یعنی رفت و برگشت، چهارشنبه رفت جمعه برگشت 2,300,000 تومان. این به نظرتون الان ترافیکی وجود نداره که
اگر با نرخی که با سایت هواپیمای جمهوری مطابقت بدید، اگر نرخ بالاتر باشه این اون سایتی که شما دارید سرچ میکنید تخلف کرده، ولی اگر با نرخی که خود هواپیمای جمهوری اعلام کرده باشه درست.
الان آقای جعفرزاده از قول نایب رئیس کمیسیون عمران همین رو بگم که ایشون اعلام کردن که قیمت ها در سال 98 قیمت بلیط 50% افزایش پیدا کرده، یعنی تقریبا چیزی که ایشون داره میگه با این چیزی که ما داریم میبینیم توی سایت ها تقریبا یکیه.
نه ببینید، ما حالا نظرشون محترمه ولی من نمیدونم محاسبشون از کیه و ملاکی که باید مثلا نرخ بلیط هواپیما چقدر باشه چیه. اینا باید
مثلا نسبت به سال گذشته گفتن سنندج
افزایش 50% و من نمیدونم که ملاکی چی بوده که میفرمان که
مثلا ایشون گفتن پرواز سنندج پارسال 280,000 تومان بوده، امسال 340,000 تومان شده.
نه ببینید اینه که میگی نرخ‌های مختلفی تو همین مسیر که شما میگید به فروش رسیده، پایین تر از این، بالاتر از این، متوسط، شرکت هواپیمایی به شکل متفاوت نرخ دادن، ولی مجموعاً متوسط بلیط به فروش رسیده که نگاه بکنید با محاسبه ای که انجام دادن برای هزینه های تمام شده یک ساعت صندلی پرواز پایین تر بوده.
بله. الان آقای من حالا به طور خاصم میگم مثلا سایت دلتابان یا علی بابا که مثلا به شکل اینترنتی هم میفروشن، این قیمت الان توی سایت های اونها هست. نمیدونم والا این سایت ها رو قانونی عمل میکنه.
باید هر از هر مرکز فروشی که ببینید ما مراکز فروش معتبر برای ما که قابل توصیه سازمان هواپیمایی کشور اینه که از مراکز معتبر خریداری بشه.
یعنی سایت ها معتبر نیستن.
اگر تخلف کردن لغو و تعلیق اون مراکز برای امکان پذیره.
این سایت هایی که به صورت اینترنتی میفروشن آقای جعفرزاده معتبر نیستن؟
جونم صدا شما
زنگ. میگم این سایت هایی که به شکل اینترنتی میفروشن مثل علی بابا، نمیدونم دلتا بانک که ما قیمت رو خوندیم، اینها حالا معتبر نیستن؟
ببینید سایت های معتبر رو اعلام کردیم که حدود 170 تا سایتی هست که وابسته به دفاتر خدمات مسافرت هوایی که داره بنده الف هستن بهشون مجوز فروش الکترونیک هم داده ایم. بقیه دیگه از نظر ما غیر قانونی است. اسمم نمیاریم که چه سایتی قانونی هست چه سایتی قانونی نیست. لیستشو معرفی کرده ایم. حالا اگر تخلف از طرف اینا که مجوز دارن از طرف سازمان هواپیمایی کشوری قطعا قابل نظارت کامل هست، میتونن لغو و تعلیق در به صورت انتظار متخلف این دفاتر هست. اما اونایی که مجوز از ما ندارن و اقدام به فروش بلیط هواپیما میکنن معرفیش میکنه به مراجع زیرفت تا نسبت به برخورد اونها اقدام بشه.
خیلی متشکرم. این دو تا سایتی که من گفتم مورد تایید شما هم هستن ولی قیمت بلیط
من سایتی رو نمیارم.
نه کاری ندارم. من میخوام بگم که مورد تایید بودن اما قیمت بلیط هواپیمای مشهد 2,300,000 اعلام کردن. شما به نظر یه بررسی بکنید که چرا این اتفاق داره میفته. چون این قیمت نیست رفت برگشت.
باید با نرخی که خود هواپیمای جمهوری رو سایتش گذاشته مطابقت داشته باشه.
بسیار متشکرم.
بیشتر از اون بود تخلف.
مرسی. متشکرم. ممنونم از
این گلچین هفته گذشته برنامه پارک شهره که میشنوید. با توجه به ویدئویی که از خانم اسکندری در فضای مجازی منتشر شد، به سراغ یک جامعه شناس رفتیم و درباره ارتباط رفتاری جامعه با سلبریتی ها گفتگویی داشتیم. همکارم آقای حسینی این گفتگو رو انجام دادن.
سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی ممنون و متشکرم خدمت شنوندگان عزیز
شما هم سلام عرض
می‌کنم. سپاسگزارم. آقای دکتر بذارید که بدون مقدمه، یعنی مقدمه خیلی گفتیم، من فوراً سوالاتم از شما بپرسم. اینکه چرا یه چند وقتی به نظر میرسه که سطح درگیری جامعه با سلبریتی‌ها بالا رفته؟ ویدیوی اخیراً از خانم اسکندری منتشر شد، قبلاً رامبد جوان، قبلترش در واقع افراد شناخته شده تر، حالا در زمینه هنر بیشتر، در زمینه‌های دیگر هم. اول یه تحلیلی از این موضوع بفرمایید تا بعد از شما بپرسم که اساساً رفتار سلبریتی‌ها در جامعه به افراد عموم جامعه مربوط هست یا خیر.
بله، فکر می‌کنم یه نظریه جالبی ما در جامعه شناسی داریم که مربوط میشه به آقای اروین گافمن. ایشون نظرش اینه که هر آدمی در زندگیش یک جلوی صحنه‌ای داره که خودش میگه فرونت استیج، و یه پشت صحنه‌ای داره یا بک استیج. بک استیج زندگی خصوصیشه و فرونت استیج اون زندگیه که ما داریم می‌بینیم. همه انسان‌ها به نوعی در زندگی یک بازیگر هستن. بازیگر به این معنا که به هر حال در جاهای مختلف دارن نقش‌های رو ایفا می‌کنن. منظور از این نقش ایفا کردن هم مسئله منفی نیست. ما وقتی تو مجلس خصم میریم خب پیراهن مشکی میپوشیم، وقتی تو عروسی میریم شکل دیگه ای رفتار میکنیم، در یه جا خودمون رو شاد نشون میدیم، در یه جا خودمون رو غمگین نشون میدیم. این طبیعت انسان. اما ببینید در جامعه ایران الان دو تا مشکل به وجود اومده. مشکل اول این که اگر یک فردی، یک سلبریتی، یک شخصیت، یک آدم مشهوری یک کاری انجام میده، اصلا ما الان به درست یا غلط بودن اون کار نداشته باشیم، نگاه بکنیم آیا کسایی که دنبال تجسس به افراد هستن و دنبال جستجو هستن که از افراد فیلم بگیرن، عکس بگیرن از فاصله های دور با لنزهای مختلف، آیا نفس این کار از نظر دینی، شرعی، اخلاقی، عرفی کار درست نیست یا نه؟ ما اول این رو باید به خودمون حل بکنیم. یعنی قرار هست یه عده فقط دوین دستشون باشه برن تو جاهای مختلف بگردن ببینن یه نفر چیکار میکنه، کجا میره، بعد ازش فیلم بگیرن و این فیلم رو هم در سطح گسترده منتشر کنن و ما هم خوشحال بشیم از اینکه به به چه فیلم خوبی، حالا ما فهمیدیم که فلانی چه کرد. به نظر من اولین گناه شاید اگر ما اون موضوع رو در حدی بدونیم که بگیم این کار مثلا درستی نبوده یا خطایی بوده، خطای بزرگتر شاید همینه.
بله.
قاعده ما در اسلام در دین اینه که خداوند ستار العیوبه، یعنی گناهان رو پوشش میکنه، عیب‌ها رو حتی پنهان میکنه، که اگه قرار باشه ما همه خطاهای دیگران رو ببینیم که اصلا دیگه نمیتونیم تو این جامعه زندگی بکنیم. این معناش این نیستش که بگیم همه چیز باید پوشیده باشه، نه. یه وقتی که مرتکب خطایی میشه و اون جرم ثابت میشه، اون جنایت ثابت میشه، شما اطلاع رسانی میکنید. این بحثی نیست، این اطلاع مردم هم باید بدونن، خیلی هم شفاف باید راجبش صحبت بشه. منتها گاهی اوقات ما تعمد داریم به این که از راههای مختلف وارد جزئیات زندگی خصوصی افراد بشه، و وقتی که ما این افراد رو تشویق میکنیم اتفاقی که میفته عده بیشتری تشویق میشن که از این کارا بکنن. یعنی اگر تا حالا دو نفر چنین کاری میکردن، حالا تعداد بیشتری تشویق میشن که خب پس کار خوبیه، ما هم بریم دنبال فلان فرد ببینیم این کجا میره، ببینیم این چی کار میکنه. خب ببینید این امنیت رو برای افراد موقعیت‌های مختلف به خطر میاندازه. مردم ما به هر حال یه باورها و اعتقاداتی دارن. یه شخصیتی وقتی که یه نقش رو بازی میکنه، خب فکر میکنن که ایشون باید همیشه اون نقش در وجودش نهادمند باشه. آقای آنتونی کوئین ممکنه مثلا 100 تا فیلم بازی کرده باشه توی غرب با نقش‌های مختلف. حالا ما نقش مثلا حمزه رو در فیلم الرساله از ایشون دیدیم با اون چهره خاص مذهبی. شاید این برای ما الان یه جوری نهادمند شده، جا افتاده، ما میگیم این آدم آدمی است با این ویژگی ها، در حالی که در قبل میدونن این آدم آنتونی کوئینه و ممکنه توی فیلم های مختلف بازی کنه، چهره های مختلفی هم از خودش نشون میده، لزوما این شکل رو نداره. ولی اگر آقای داریوش ارجمند اومد شد مالک اشتر، ما دیگه همیشه میخوام ایشون مالک اشتر باشه. حتی اگه تو رستوران بره، حتی اگه تو پارک قدم بزنه، حتی اگه تو خونه شون باشه، همه جا ما این رو میخوایم. درسته ما باید افرادی رو که توی جامعه، توی رسانه های ما مروج بعضی ارزش ها میشن، این ارزش ها رو در خودشون ببینیم. اینو من قبول دارم. خوب. ما به هر حال داریم الگو سازی میکنیم، میگیم آقا شما خودت وقتی یه حرفی میزنی باید بهش اعتقاد داشته باشی. ولی گاهی اوقات ممکنه خب به این شدتی که ما فکر میکنیم نباشه. ما داشتیم مثلا بعضی از افراد، خیلی از افراد داریم که میان دیگران رو مثلا توی برنامه‌ها یا جای مختلف تشویق میکنن به نکشیدن سیگار، اما خودشون سیگار میکشن. خب شما پزشک متخصص قلب دارید الان تو جامعه، من بارها باش سر کار داشتم، جراح قلبه ولی خودش بیکاریه. بعد میگه های دکتر شما که خودتون ماشاءالله اطلاعاتتون خیلی بیشتر از ما میدونید فلانه، خب پس چطوریه؟ میگه حالا یکی دو تا ضرر نداره. میبینید که بعضی اوقات خب این فضاها هست، ولی نه فقط برای مجری ها، این ممکنه برای پزشک هم پیش بیاد، برای یک معلم هم پیش بیاد، برای یک کارمند هم پیش بیاد تو شاهای مختلف. بله، ما تصویر ایدئالمون اینه که اون کسی که میاد یه مطلبی رو میگه یه حرف رو که میزنه در عمل هم باید بهش معتقد باشه. این درسته. خب جامعه جامعه گیند.
آقای دکتر ببخشید ببخشید میونه کلامتون، یکی از شنوندگان نوشتن وقتی سلبریتی ها روی ریز زندگی مردم اثر میذارن پس ریز زندگیشون باید مهم باشه، مخصوصا وقتی میانو به خصوص تو رای دادن مردم هم تأثیر میذارن، باید چهره واقعی اونا روشن بشه تا مردم در موارد حساس زندگیشون بدونن که میتونن ازشون پیروی بکنن یا خیر. البته من خودم یه نظری راجع به این موضوع دارم، ولی خب از شما که متخصص هستید بپرسم بهتره.
ببینید اینکه کسی اومده گفته رای بدید که زندگی شخصی شما نیست.
بله.
گفته رای بدید و شما میخواد دربش گوش بدید میخواد ندید.
در واقع میخوام ازتون بپرسم که اون وقت تکلیف این که میگن چون فلانی چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند چی میشه؟ من رو آنتن به قول جناب علی میگم که آقای اون خانوما سیگار نکشید مثلا، خیلی زشته، خیلی بده، خیلی ضرر داره، ولی بعد خودم همین رفتار زشت رو انجام میدم.
نه تو این قسمت با شما موافقم، من اون مطالبی که گفتم نفی این موضوع نیست. یه نظرسنجی ما تو دانشگاه داشتیم، خیلی از دانشجوها گفته بودن که ما از صدا و لحن یک گوینده یا مجری میفهمیم که آیا اون چیزی رو که داره میگه بهش باور داره یا داره فقط میخونه یه مطلبی رو. یعنی حتی از اینتونیشنش، از لحنش، از نوع بیانش و چهره یه اون آدم، اگر حالا توی تلویزیون باشه یه جایی آدم تشخیص میده. شما روبروتون اگه یه فردی قرار بگیری یه ادعایی بکنه، از نوع بیان و چهره، حالت میمیک صورتش و نگاهی که میکنه و نوع بیانش میفهمید که این اعتقاد قلبیه، یعنی واقعا اون داره این حرفو میزنه یا داره برای حس ظاهری میگه. خب من میخوام بگم برای همه اینا هست، منتها مشکلی که هست چهره های مشهور بیشتر گرفتار این ماجرا هست. ببینید این شامل تمام افراد جامعه میشه.
بله.
اما این افراد چون به هر حال یک شناخت بیشتری ازشون وجود داره، خب یه مقداری دردسر برای این افراد بیشتره.
تشکر.
ولی قاعدتا بله ما میپذیریم که اگر، بله ما صراحتا در قرآن هم داریم که چرا لما تقودون مالا تفعلون، برای چی شما یه چیزی رو که عمل نمیکنه بله. خودت داری.
آقای دکتر خیلی تشکر میکنم، من دوستم یه بحث، یه فرصت دیگری باشه بله. در این باره بیشتر با جناب علی صحبت کنم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خانم ها آقایان محترم. امیدوارم در هفته پیش رو هم شنونده پارک شهر رادیو تهران باشید. هر روز صبح از ساعت 6:35 تا 9:45 دقیقه موج FM ردیف 94 مجله صبحگاهی رادیو تهران. دوستتون داریم، فعلا خداحافظ.
آخرم نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست، آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
نگیر بهونه عیده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمون ایده منو با گذاشتی رفتی. به خدا منو راست با کردی ایده، همه جا مشتم و با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ایده. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. نشو دیوونه ایده، به تو میگم که نگیر بهونه ایده. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره. من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی تو نمیشه.